بسم الله الرحمن الرحیم. فن دوم طبیعت شفا، از سماع و العالم، صفحه 33، صفحه 12. فالجواب عن ذلک ان جوهر السماع صورته و طبیعته هی هازه نفس لازم لها هازه الاختیار و بتر. اشکالی که مطرح شده بود این بود که شما از طریق اینکه حرکت فلک مستدیر است و این حرکت مستدیر زد ندارد، ثابت کردید که صورت فلک هم زد ندارد، یا به عبارت دیگر طبیعت فلک زد ندارد. ولی در جاهای دیگه نسبت دادید حرکت مستدیر رو به نفس فلکی، نه به طبیعت فلک. پس لازمه حرفتون این میشه که چون حرکت مستدیر زد ندارد، پس نفس فلکی زد ندارد. چون شما از طریق زد نداشتن لازم یعنی حرکت میخواستید به زد نداشتن ملزوم یعنی محرک برسید. محرک رو فکر میکردین طبیعته، لذا نتیجه گرفتین که طبیعت زد نداره. ولی در جای دیگه گفتین محرک نفسه. خب پس نتیجه حرفتون میشه که نفس زد نداره، نه اینکه طبیعت زد نداره. بعد در همون جا توضیح دادید که هم نفس میتواند محرک باشد، هم قبل از نفس عقل میتواند محرک باشد. و عقل هم با بیان شما میشه محرک. پس اگر حرکت زد ندارد، محرک عقل زد ندارد. بنابراین نتیجه حرفای شما این میشود که نفس زد ندارد و عقل زد ندارد. اما بیان شما نمیرسونه که طبیعت فلک هم زد نداره. پس شما منکر نیستید که طبیعت زد داشته باشه، طبیعت فلک. پس نتیجه کلام شما آخر سر این میشه که دو تا محرک برای فلک هستند، یکی نفس یکی عقل، و هیچ کدوم زد ندارند. اما طبیعت که شما اون رو محرک ندیدید، اون میتونه زد داشته باشه، زیرا که حرکتی که زد ندارد لازم این طبیعت نیست. تا شما از زد نداشتن لازم به زد نداشتن ملزوم که عبارت از طبیعت برسید. پس طبیعت به نظر شما نباید زد داشته باشه، در حالی شما در صدد اثبات زد نداشتن طبیعتید. اشتباه گفتم، طبیعت میتواند زد داشته باشد و ثابت نکردید که طبیعت زد ندارد، در حالی که شما در صدد اثبات همین مدعا هستید که طبیعت زد ندارد، ولی نتونستین ثابت کنید که طبیعت زد نداره، بلکه ثابت کردید که نفس زد ندارد، نفس فلک و عقل فلک زد ندارد. حالا جواب میدم ایشون. خلاصه جواب با بیرون آمدن از عبارات ابن سینا که حالا این تعبیریشون رو نیاریم، خلاصه جواب اینه که در فلک نفس همون طبیعت است. و اگر ما میگیم نفس محرکه، منظور اون که طبیعت محرکه. پس اگر گفتیم که نفس زد ندارد، ثابت می شود که طبیعت ضد نداره. این مطلب اوله. مطلب دوم اینه که بر فرض ثابت شود که نفس ضد ندارد. همین برای ما کافیه. ما ثابت کنیم که نفس فلک ضد ندارد، همین برای ما کافیه. مبدأ حرکت مستدیر ضد نداره. ما همینو میخوام بگیم. حالا مبدأ حرکتش نفس یا طبیعته؟ بس دو تا جواب میده. جواب اول این که طبیعت و نفس در فلک چیه؟ جواب دوم اینی که همین اندازم که ما ثابت کنیم نفس برفض نفس طبیعت و نفس دوتا باشه، همین اندازه که ثابت کنیم نفس ضد نداره برای ما کافیه. اما بیان اول شاید، حالا بیان دومم خیلی صاف نباشه، یعنی ایشون بیان دومم زیل بیان اول قرار بده، یعنی دو بیان نشه، بگه طبیعت همون نفسه و وقتی این نفس ضد نداشت طبیعت ضد نداره، دیگه قبول نکنه که طبیعت با نفس فرق داره و بعد بگه نفس ضد نداشته باشه کافیه. یعنی دو تا جواب رو میخوام عرض کنم، احتمال داره یکی باشه. حالا ما از رو میخونیم مطلب روشن میشه انشاءالله. بحث اول ایشون اینه که نفس فلک اختیار دارد و با اختیار حرکت رو انتخاب می کند و این اختیار لازم نفسه، گویا طبیعی نفسه. همونطور که طبیعت کار خودش رو روی نظامی انجام میدهد که اون نظام تخلف نمی کند، نفس فلک هم با داشتن اختیاری که لازم ذاتشه کارش رو به نظمی انجام میدهد که اون نظم تخلف نمی کند. پس اختیار لازم مثل طبیعت هست برای نفس فلک، اختیاری که لازم و غیر منفک است از نفس مثل طبیعت است برای فلک. بعد اشاره میکنه که اگر اختیار لازم نباشد اختیار صادق نیست. یعنی فرض کنید که یه موجودی گاهی اختیار داشته باشه گاهی اختیار نداشته باشه، این اختیار اختیار صادق نیست، این نمیشه اسمش اختیار گذاشت. اختیاری صادق است که لازمش شخص مختار باشد و از اون منفک نشود، وقت گفته می شود که واقعا این مختاره. ولی اگه یه وقت اختیار داشته یه وقت اختیار نداشت باشه مختار نمیگیم. پس اختیار باید لازم باشد، به منزله طبیعت باشد تا به این موجود مختار گفته شود. و فلک این چنین اختیاری دارد، پس این اختیار چون لازم اوست به منزله طبیعت اوست. وقتی به منزله طبیعت شد ما میتونیم بگیم فلک طبیعتش ضد ندارد، یعنی همین نفسی که مختار است و اختیارش حالت طبیعی برای او دارد این نفس ضد ندارد. خب پس میتونیم بگیم طبیعت فلک ضد ندارد، این همون نفس فلک ضد ندارد یا طبیعت فلک ضد ندارد، هر دوش درست. بعد در مورد اختیار بحثی رو ایشون ادامه میده که وقتی رسیدم اون انشاءالله عرض میکنم. صدرام در شرح هدایه اثریه مطلبی داره که میتونه حرف ابن سینا رو تایید کنه و اون مطلب اینه که فلک فعل ارادیش علی نهج واحد است، با نظام خاص انجام میشه و اختلاف توش نیست. چرا؟ چون اختلاف دوایی برای فلک نیست. فلک یک انگیزه دارد، یک محرک دارد و اون تشبه به عقله، اختلاف انگیزه و اختلاف دوایی ندارد. چون اختلاف دوایی ندارد، حرکتی که صادر می کند الان حجم واحده. چنان منظم عمل می کند که گویا این نفس مختارش یک طبیعت است. چون می بینید طبیعت کاری که اش واگذار میشه همون انجام میده، هیچ وقت به این سمت اون سمت نمیره. ما اینطور نیستیم، ما چون اراده داریم گاهی این کارو میکنیم، گاهی این کارو میکنیم، گاهی کارهای مختلف میکنیم، انگیزه های مختلف باعث میشه که ما اراده های مختلف پیدا کنیم، کارهای مختلف صادر کنیم. اما طبیعت اینطور نیست. طبیعت همونطور که آفریده شده برای هر کاری آفریده شده همون کارو انجام میده، تخلف هم نمیکنه، اختلاف هم تو کارش نیست. پس طبیعت شأنش این است که کارهای مختلف انجام ندهد. اتفاقا فلک هم همینطوره. فلک چون دوای مختلف ندارد، با اینکه مریده، با اینکه مختاره، حالت طبیعت براش نیست. با وجود این چون ارادش یک نواخته و کارهایی که صادر میکنه الان نهج واحده، این نفسش و منزل طبیعتشه، یا اون ارادش و منزل طبیعتشه. به این صورت صدرا نفس فلک رو طبیعت فلک قرار میده، که ابن سینا داره همین کارو میکنه. ابن سینا با این بیان که اختیار لازم فلک است و این اختیار لازم رو رها نمیکنه و این اختیار لازم رو تغییر نمیده، و این بیان میکنه که نفس فلک رو میشه طبیعت دانست. صدر رو از این جهت که فعل فلک الان نهج واحد است و منظمن صادر می شود، اختلاف افعال ندارد، بیان می کنه که اراده فلک مثل طبیعتش می مونه، اختیارش مثل طبیعتشه، نفسش مثل طبیعتشه. هر دو تقریبا مثل هم میگن، با یه عبارتی که تفاوت مختصر داره. البته عبارت صدرا خیلی واضح تر از عبارت ابن سیناست. حالا به شرح هدایه اسیریه میتونید مراجعه کنید. خب با این بیان روشن شد که اگر ما ثابت کنیم که نفس فلک زد ندارد، ثابت میشود که طبیعت فلک زد ندارد، و منظورمون همینه که طبیعت فلک زد نداره. پس منظورمون ثابت میشه. این حرفی که مستشکل گفته تأیید میکنه ما رو. اون مستشکل گفته خب نفس فلک زد نداره، ما هم که الان نفس فلک رو بر طبیعت فلک منطبق کردیم، هر داره یکی گرفتیم، نتیجه می شود که طبیعت فلک زد نداره. پس اشکال مستشکل حرف ما رو داره تقویت می کنه، حرف ما رو رد نکرد. حالا عبارت ابن سینا توجه کنید، صفحه 33 صفحه 12. فالجواب عن ذلک، جواب از این سوالی که جلسه قبل خوندیمش، این است که جوهر سماع، صورتش و طبیعتش همین نفسش هست. یه هازه نفس، یعنی همین نفس سماوی صورت و طبیعت این جوهر سماعه. اینطور نیست که طبیعت یه چیزی باشه، نفس یه چیزی دیگه باشه، بعد اون وقت نفس حرکت مستدیر رو انجام دهد، طبیعت بیکاره بمانه. تا شما بگید حرکت مستدیر زد ندارد، پس محرکش که نفس هست زد ندارد، ولی طبیعت که محرک نیست، بنابراین میتونیم برای زد درست کنیم. یعنی فکر شما درست نیست، چون طبیعت جدای از نفس نیست در فلک. اللازم لحاظ الاختیار به طب، این قید اللازم رو توجه کنید، میخواد بیان کند که نفس اگر چه کارهای مختلف انجام میدهد و از این جهت با طبیعت فرق دارد، با اینکه نفس این چنینه، اما نفس فلک کار یک نواخ انجام میدهد و از این جهت با طبیعت مساویه. نفوس که مراد اراده دارند، اختیار دارند، کارهای مختلف انجام میدهند، مثل نفس خود ما، مثل نفس حیوان، حتی مثل نفس نبات که البته اختیار نداره، ولی نفس حیوان انسان اختیار دارند. اینا کارای یک نباخ انجام نمیدن، کارای متفاوت انجام میدن. پس به منزله طبیعت نیستن، با طبیعت فرق میکنن. اما فلک این چنین نیست، فلک کار یک نباخ انجام میده، حکم طبیعت داره، اختیار او اختیار لازمه. اولا خود اختیار از دست نمیده، ثانیا اون چرا که انتخاب کرده با این اختیار همواره همون انجام میده، دنبال مراد دیگه نمیره، همون مراد رو یک نواخ انجام میده که همون درکت مستقیره. پس حکمش به منزله طبیعته، یعنی حکم طبیعت رو دارد. اشتباه گفتم، حکم به منزله طبیعته، حکم طبیعت رو دارد و خودش به منزله طبیعت است. خودش به منزله طبیعت و حکم طبیعت رو داره. عبارت اللازم لها اینو داره بیان میکنه، اللازم لها هازل اختیار رو به تب، نفسی که برایش این اختیار لازم است و ازش منفک نمی شود. قید به تب هم میاره، لازم به تب است، یعنی به طور طبیعی لازمه و جدایی پذیر نیست. اصلا طبیعت فلک این چنین است که این اختیار یک نواخت رو داشته باشه.
لازم بودن اختیار درش یک جورایی اینو نزدیکی به اشیاء دیگه، اجسام دیگه نمیمونه. یعنی الان ظاهرا اجسام دیگه هم همین وضعیت رو دارن، طبیعتشون توشون لازمه حرکت هایی که به سمت غایت میرن هست،
همه داره میگیم دیگه، هم همه داره میگیم. یعنی نفس از این جهت مثل طبیعت که طبیعت اون کارشو و مقتضاشو لازم داره، تخلف نمی کنه، اختلاف هم ایجاد نمی
کنه،
فقط اختیار نداره طبیعت. اما نفس فلک هم همینطوره، فقط اختیار داره، اما اختیارش یک نواخته، چون انگیزه مختلف نداره، اختیارش یک نواخته. یعنی اینطور نیست که یه بار این اختیار کنه یه بار اون. نفس ما رو شاید طبیعت نگن، چرا؟ چون مثل طبیعت کار یک نواخت نمی کنه. اما نفس فلک چون کار یک نواخت می کنه بهش طبیعت گفته میشه. یعنی در لفظ طبیعت وسعت قائل می شویم، در لفظ طبیعت وسعت قائل می شویم، بر نفس فلک هم اطلاقش می کنیم، اما از باب اشتراک لفظی. نه این طبیعتی که بر فلک اطلاق می شود همون معنایی رو داشته باشد که در طبیعت های دیگر دارد. اینو نمی خوام بگیم، میخوام بگیم که نفس فلک هم طبیعت گفته میشود از باب توسعه در معنای طبیعت، یا از باب اشتراک لفظی که کنهور طبیعت رو دو تا وز و دو تا موضوع له برش قایی شده، یکی نفس فلک که کم طبیعت رو معمول.
وقتی لزوم با اختیار چیدی
بجام؟ لازم نبون
بحث
دیگه داره، لزوم در مقابل اختیار نیست. میگه اختیار لازم اوست، یعنی اختیار رو رها نمی کنه.
نه این که به تب بودنش،
بله
به تب بودن، یعنی همین که برای همون این
به تب بودن عرض کردم، یعنی یک نباخ کار میکنه، یعنی درست مثل طبیعت، طبیعت کارشو و مختزاشو عوض نمی کنه، اینا مختزاشو عوض نمی کنه، مهم عوض نکردن مختزاست. یعنی مثل این که این مختزا طبیعت او شده، همونطور که طبیعت چون اراده ندارد مقتضا را عوض نمی کند، این نفسم ولو اراده دارد ولی چون ارادش اراده لازمه منفک نمیشه، منحرف نمیشه، جوری دیگه نمیشه، این هم مقتضاشو عوض نمی کند. هر دو اینطورن که مقتضا را عوض نمی کند، اون منتها اون بدون اراده عوض نمی کنه، این با اینکه اراده داره عوض نمی کنه. از این جهت مشابه همان دیگه، از این جهت مشابه همان، به نفس فلکی طبیعت گفته می شود ولی نفس فلکی طبیعت نیست.
اون اراده شده عمل می کنه، یعنی چه جوری میشه که این اقتضا اینم اقتضا داره اونم اقتضا داره، هر دو لازم شده ولی این اراده داره، این اراده داشتن
نفس اراده داره دیگه. نفس فلک نفس ناطقه است،
میدونم اراده داره. میخوام که مثلا توی این فضا الان جای دیگه این اثبات بتونه مجزا شده یا نه، یعنی که اصلش اراده داره مثلا فلک
اراده داره، علتش هم اینه که حرکتش مستدیره، حرکت مستدیر که به طور طبیعی باشد قصری نباشد حتما باید با اراده باشه، اینا قبلا گفتیم که اگر حرکت مستدیره چون شی با این حرکت به مقصد میرسه، دو مرتبه از مقصد عبور میکنه، معلوم میشه حرکت شرکت طبیعی نیست، حرکت ارادیه که وقتی مقصد رسید هنوز اراده ادامه داره. ولی اگر حرکت طبیعی بود و تا به مقصد رسید تموم میشد، حرکت تبدیل به سکون میشد. این میبینیم حرکتش تموم نمیشه، به مقصد میرسه دوباره ادامه میده، پس معلوم میشه اراده داره. هر حرکت دبرانی غیر قصری مقتضی است که محرکش مرید باشد. فإنک ستعلم فی العلوم الکلیه، یعنی فلسفه، در علوم کلی یعنی علم الهی، این مطلب رو بعدا در علم الهی خواهی یافت که کل اختیار فما لم یلزم لم یکن اختیارا صادقا، هر اختیار مادامی که لازم نباشد اختیار صادق نخواهد بود. این عرض کردم، این دو جور معناش کردم، یکی این که اگر اختیار بیاید و برود، گاهی ما اختیار داریم گاهی نداریم، خب این که اختیار نیست، این که اختیار نیست. دوم این که اختیاری باشد که با اختلاف دوائی تغییر کند و مقتضیات متغیر داشته باشد، اونم اختیار صادق نیست، اونم اختیار صادق نیست، چون این در واقع اختیار نیست، تأثیر غیر دروست، اون داره درش تأثیر میذاره، اراده این عوض میکنه. درست ساده به ظاهر این داره با اراده کار میکنه، ولی وقتی که غیر در اون تأثیر گذاشت و اراده او به تغییر داد، پس در واقع اون با مقتضای غیر در عمل میکنه، نه به مقتضای اراده خودش. پس این اختیار هم اختیار صادق نیست. دو تا اختیار صادق نیستن، یکی اون که رها کنن شی رو، گاهی مختارش کنن گاهی هم بی اختیارش کنن، این اختیار صادق نیست. صادق این زین نمیشه بهش گفت اختیار. دوم این که اختیار رها نکنن این شی رو، ولی با عوامل بیرونی این اختیار تغییر کنند، اینا بهش نمیگیم اختیار لازم، اینم در واقع اختیار صادق نیست. اما در فلک هم اختیارش لازم است به این معنا که ازش جدا نمیشه، هم اختیارش یک نواخ عمل میکنه، آثار اشیاء بیرونی رو نمیپذیره، تأثیر اشیاء بیرونی نمیپذیره و با چیزهایی که در خارج واقع میشه اختلافش تغییر نمیده، ارادهش تغییر نمیده، ارادهش تغییر نمیده. چون ارادهش تغییر نمیکنه، پس ارادهش میشه اراده لازم و اراده صادق، یعنی اگر به او اراده بگویی درست گفتی، اگر به او اختیار بگی درست گفتی. پس اراده فلک اراده لازمه و از باب این که لازم است مثل طبیعت میماند، چون طبیعت هم همینطوره، امریست لازمه این شه که مقتضای واحد دارد، اراده هم لازم فلک شد، مقتضاش هم واحد شد. پس میتونیم به فلک بگیم دارای طبیعت هست، در حالی که دارای نفس هست، همون نفسش هم طبیعتشه. اگر ثابت شود که نفسش زد ندارد، ثابت میشه که طبیعتش هم زد ندارد. لکن ربما لزم ان اسباب خارجتن تبتلون و تکبرون، همینطور که میخونم بخونید، لکن ربما لزم ان اسباب خارجتن تبتلون و تکبرون و ربما کان مبدعه تعقلا ذاتیا طبیعیا، اینم همونطور که میخونم ثبت کنید، و ربما کان مبدعه تعقلا ذاتیا طبیعیا. اختیار رو داره بیان میکنه، دو جور اختیار داریم. ربما لازم ان اسباب خارجه تبتلون به تکبرون، این در وضع اختیاراته، و ربما کان مبدا او تعقلا ذاتی ينتوی، نم در وضع اختیاراتی است، در وضع اختیاراتی است. در اختیار ما، اختیار ما از قسم اوله، لازم فاعلش تبتلون به تکبرون است که بعد میاد، تبتلل اختیار و تکبرون الاختیار، تبتلون یعنی تبتل اختیار، تکبرون یعنی تکبرون اختیار. ربما لزمه از تأثیر اسباب خارج از ذات مرید، خارج از ذات مختار. ربما لازم از ناحیه این اسبابی که خارج از ذات مریدند تبتل اختیار و تکبن اختیار. اختیاری که کرده باطل می شود، اختیار کرده کاری را انجام بده، بعد حالا اسباب خارج آمدن تأثیر گذاشتن را یا آقا را عوض کردن، این اختیارش تبتل پیدا کرد، دوباره اختیار دیگه تکبن پیدا کرد. پس ممکنه اسباب خارجه بیان اختیار این شخص رو مبتلا کنن به تبتل، باطلش کنن، بعدم اختیاری برش متکبن کنن. ربما لازمه از اسبابی که خارج از ذات مریدند تبتل اختیار و تکبن اختیار، یا تبتل اراده و تکبن اختیار. و ربما کانه، این در مورد فلک نیست، این که اسباب خارجی بیان و اختیار اون رو باطل کنن یا اختیار جدیدی بر اون متکبن کنن، این در فلک نیست. و ربما کانه مبدعه تعقلن ذاتین طبیعه، گاهی مبدع اختیار تعقلیست که ذاتیه و جدای از ذات این شی نمیشود، به منزله طبیعیه، نه طبیعیه تعقل که طبیعی نیست، تعقل به منزله طبیعیه، یعنی همونطور که طبیعت شی مادام از ذات شی موجود است، این تعقل هم که ذاتیست موجود است، مادامی که این ذات حاصل است این تعقل حاصل است، مثل طبیعت نمونه که مادامی که ذاتی صاحب طبیعت حاصل است اون طبیعت هم برش حاصل است. این مال فلکه، فلک اینطوره، مبدا اختیارش چیست؟ مبدا اختیارش تعقله. فلک تعقل میکند کمال عقول عالیه رو، و این تعقل همیشگی است، مربوط به ذات فلکه، مادامی که فلک این ذات رو دارد این تعقل رو دارد، و برای فلک حالت طبیعی داره، یعنی مثل طبیعت میموند که ثابت است برای صاحب طبیعت، این اختیارم برای او ثابته، منشأش هم تعقله، همین تعقلی که عرض کردیم ذاتی است و طبیعی است. ذاتی و طبیعی است یعنی مادامی که این ذات، مادامی که این طبیعت حاصل است، این تعقل حاصله. فلک اینطوره دیگه، دائما داره تعقل میکنه عقول عالیه رو و دائما مشتاق به عقول عالیه میشود و به خاطر اشتیاق به اونها بدنش رو حرکت میده. پس اختیار او از طریق اسباب خارجه تبتل و تکبن پیدا نمیکنه، اختیار او اختیاری است که مبدأش تعقل ذاتی است، نه مبدأش تأثیر اون امور خارجه باشد. این تعقل اثر میگذارد و فلک رو به اختیار این عمل سوق میدهد. خب چنین اختیار، اختیار لازمه، حالت طبیعی داره برای فلک، پس بر نفسش میتونیم اطلاق طبیعت کنیم، هم به خاطر اینکه این اختیار لازم اوست مثل طبیعت که لازم صاحب طبیعته، هم به خاطر اینکه به قول صدرا الان نهج واحد کار میکند، مثل طبیعت که الان نهج واحد کار میکنه، از این دو جهت میتونید بگید که اختیار فلک مثل طبیعت فلکه، یعنی امر طبیعی است برای فلک، حالا نه طبیعت است، امر طبیعی است برای فلک و نفسش هم طبیعت. خب اسم ملاحظه کردید که همون حکمی که ما در موجودات دیگه به طبیعتشون میدیم، همون حکم در فلک به نفسش میدیم. پس نفس فلک به منزله طبیعته و حکم طبیعت رو داره، بنابراین اگر نفس فلک زد نمیپذیرد طبیعتی زد نپذیرفته، و ما منظورمون همینه که بگیم طبیعت فلک زد نداره، الان ثابت شد که زد نداره، مستشل نتونست اشکالی بر ما وارد کنه، مستشل حرف ما رو تقویت کرد، ما گفتیم طبیعت فلک زد نداره، آره روشن شد زد نداره.
لاکنی که اینجا آورده اصل قادرون بالا فرمود،
لاکن بیان میکنه که لاکن ما دو جور اختیار داریم، اختیار لازم داریم و اختیاری داریم که به توسط اسباب خارجی تغییر میکنه، این دیگه لازم نیست. اختیار ما مثل اختیار این که اختیاریست که از اسباب خارجی تغییر میکنه، اون اختیار بعدی که اختیار فلکه مبدعش تعقل ذاتی طبیعی است. این ربما لازم و اون ربما کان، این دوتا اشاره داره به دو نوع اختیار، که یکیش در نفوس ماست، یکی در نفس خودش. فقط علمه، یعنی فقط علمه فی موضعه، اینجا جای بحثش نبود، یه چیز دیگه بحث میکردیم. فقط علمه ان النفس لا ضد لها، در جای خودش گفته شده که نفس ضد نداره. تا اینجا چیکار کردیم؟ تا اینجا برای فلک نفس درست کردیم، نفسی که منزله طبیعته. پس نفس ضد نداره. حالا که ضد نداشت، اگر اینو دقت کنید، اگر در ماده فلک صورتی موجود بود، نفس فلک نمیتونه اون صورت رو ازاله کنه، چون نفس فلک ضد نداره. پس اون صورت ضد این نفس فلک نیست که نفس فلک ازالش کنه. اون صورت هم نمیتونه نفس فلک رو ازاله کنه، چون هیچ کنون با هم تضاد ندارن. نتیجتا نه فلک، نه نفس فلک میتونه اون صورت رو ازاله کنه، نه اون صورت میتونه نفس فلک رو ازاله کنه. خب پس راه این که صورتی در فلک عوض شود بسته است. دو تا راه دیگه باقیه. یکی این که بگیم اصلا این ماده فلک صورت نداره، از اول این نفس رو میگیره، مدتی بی صورت تا این نفس رو بگیره. راه دوم اینی که بگیم نفس فلک صورتی، بله ماده فلک، ماده فلک اصلا صورت دیگه نداره، همین نفس رو گرفته، این هم تغییر نمی کنه. دوباره تکرار کنم، اصلا به طور کلی سه تا، در هر ماده سه تا اتفاق میتونه بیفته. یکی اینکه ماده بی صورت باشد، این صورت مخصوص و مناسب رو که بهش میدن بپذیره. دوم این که این صورتی که بهش دادن از اول خالی نبود، ماده خالی نبود، از اول این صورت رو بهش دادن، حالا بیاد صورت دومی رو پذیره که با این صورت اول ناسازگاره و این صورت اول رو از بین میبره. این دوتا. سوم این که صورت ماده بی صورت نباشه، از اول صورت داشته باشه، ولی اون صورت از ماده جدا نشه و ماده از اون صورت مفارقت نکنه. این هم سه صورت. اون فرض اول که ماده بی صورت باشه غلطه. فرض دیگری که ماده صورت داشته باشه و این صورت جدید رو بیرون کنه، مثلا نفس بیاد صورت قدیم رو که صورت فلکی نبوده باطل کنه و بیرون کنه، این هم غلطه. این هم غلطه. چرا؟ چون نفس فلک ضد نداره که بگم اون صورت ضدشه و میاد اون صورت رو بیرون میکنه. پس لا یبقا جز این فرض سوم که ماده فلک از اول صورت فلکی رو گرفته باشه، نفس فلکی گرفته باشه و این نفس رها نکنه تا احتیاج به صورت دیگر داشته باشه، و این ثابت میکنه که فلک کنه فساد نداره چون ضد نداره. این همونی که میخواستیم. دیدید که مستشل اشکال شد، ما جواب دادیم، در ادامه جواب رسیدیم به همون مطلب خودمون. پس مستشل ما رو با اون حرف خودش تایید کرد، نه اینکه تخریب کنه. روشن چی شد؟ ایشون میگه سه حالت ممکنه برای این فلک اتفاق بیفته. یکی این که مادهش بی صورت بشه که این غلطه. دوم این که ماده این نفس فلکی صورت قبلی داشته باشه، نفس رو بیرونش کنه، این هم غلطه، به خاطر این که نفس ضد نداره که بخواد این صورت رو بیرون کنه. سوم این که از اول ماده با همین نفس فلکی بیاد و هیچ وقت از این نفس فلکی جدا نشه، این درسته. این درسته که نفس فلک هیچ وقت از ماده فلک مفارقت نمی کنه. اگر مفارقت نشد پس کنه فساد نداره. دیدید که نفی کردیم کنه فساد رو، از فلک به دلیل اینکه فلک زد ندارد. با همین بیان که فلک زد نداره به این نتیجه مطلوب ما رسیدیم و این همون نیست که از اول میخواستیم. عبارت توجه کنید، وقت علمه یعنی فی موضعی ان نفس لا زد لها، معلوم شد که نفس زد نداره. در جای خودش گفتیم نفس زد نداره، خب نفس فلک هم زد نداره، بنابراین نمیتونیم بگیم صورتی نفس فلک رو بیرون کرد یا نفس فلک صورتی رو بیرون کرد. از طرف دیگه هم نمیتونیم بگیم ماده فلک بی صورت موند. ناچار باید بگیم که ماده فلک همون صورت اولیه که گرفته حفظ میکنه، از دست نمیده اون صورت رو، نه بی صورت میماند و نه صورت رو از دست میدن صورت دیگر میگیرند. پس قابل کنه فساد نیست. بعد علمه در موضعش که نفس لازه دلها و انها، یعنی بعد علمه انها یعنی ان نفس، اذا کانت صورت مادتن، اگر صورت یک ماده قرار بگیره مثل نفس فلک که صورت میشه برای ماده فلک، یا نفس ما که صورت میشه برای ماده ما یعنی بدن ما، یا نفس حیوان که صورت میشه برای بدن حیوان، و انها این نفس اگر صورت مادهی باشد ولم یکن لها، یعنی برای این نفس زدون یعنی صورت مزاد، که یبتل اون زد به وسیله نفس، نسخه داریم که یبتل اون نفس، زدی که باطل کند نفس، هر دوش درست تضاد طرفینیه، هم اگر صورت زدی وجود داشته باشه اون صورت یبتل به نفس به وسیله نفس باطل میشه، همون صورت یبتل و نفس را، خب تضاد دو طرفی دیگه، هم نفس او را باطل می کند یعنی او باطل می شود به توسط نفس، هم او نفس را باطل می کند یعنی یبتل و نفس، پس هر دو نسخه درسته، هم یبتل و نفسی که نسخه ماست، هم یبتل و نفسی که در نسخه خطی آمده. ولم یکن لنفس لها، یعنی لنفس زدون که یبتل و نفس، و از طرفی لم یسه که ماده از صورت خالی شود اصلا، اصلا یعنی حتی برای یک لحظه، یا اصلا یعنی نه در اول تکون نه در ادامه کون، ماده نه در اول تکون بی صورت آفریده نمیشه، در ادامه کون هم صورت ازش گرفته نمیشه که خالی از صورت بشه، اصلا بی صورت نیست، یعنی نه در اول حدوثش نه در هنگام بقایش، یا اصلا یعنی حتی یه لحظه مطلقا، اصلا این مطلقا حتی برای یه لحظه هم نمیتونه خالی از صورت باشه، این اصلا رو به جور میتونی معنی کنی که معنی کردن صحیح نیست که ماده از صورت خالی شود، پس باید صورت داشته باشه، صحیح هم نیست که صورت داشته باشه نفس بیاد باطلش کنه یا اون باید نفس رو باطل کنه، این دوتا صحیح نیست. فیبقا سومی استحال ان تکون، استحال ان تکون جواب اجازه، اگر نفس صورت ماده شد و با زد بیرون نرفت و زد رو بیرون نکرد این یک، و ماده رو بدون صورت نذاشت این دو، استحال ان تکون هذه الصوره من شأن الماده ان تفارقا، این صورت باید برای ماده بماند و محال است که از ماده جدا شود و ماده از او جدا شود. صورت چنینی که نه زدی بیرونش میکند، نه او زدی رو بیرون می کند جانشین می شود و نه به مادهش اجازه خالی بودن می دهد، صورت این چنینی از اول همراه ماده است تا آخر همراه ماده است و هرگز ماده رو رها نمی کنه، ماده هم رو رها نمی کنه، بنابراین کون فساد اتفاق نمی افته و فلک این چنینه، پس دارای کون فساد نیست، که کون فساد نبودنش رو از اینجا نتیجه گرفتیم که نفس زد ندارد. البته گفتیم نفس زد ندارد، گفتیم ماده هم خالی از صورت نمیماند، حالا ماده خالی از صورت نمیماند مطلب روشنی بود، همین که میگیم نفس زد ندارد از این داریم استفاده میکنیم و ثابت میکنیم که پس نفس صورت، پس ماده فلکی صورت خودش را که نفس فلک است از دست نمیدهد تا صورت دیگر بگیرد و کون فساد اتفاق میفتد. استحاله وقتی که نفس ماده صورت ماده ای بود، زد نداشت اولا، ماده رو خالی نذاشت ثانیا، استحال ان تکون هذه الصوره چنین صورتی که اسمشو نفس گذاشتیم محال است که از شأن ماده مفارقت این صورت باشد، یعنی بتواند ماده از این صورت جدا شود، بلکه ماده همواره این صورت را دارد و صورت همواره کنار این ماده هست. پس کن و فسادی برای فلک رخ نمیدهد، چون بیان کردیم که تضادی برای فلک نیست. فهازت تشنی، هازت تشنی یعنی همون اشکالی که ما جلسه قبل خوندیم که الان در اول بحث تکرارش کردم، که این شخص گفت شما میتونید ثابت کنید که نفس فلک زد ندارد، نمیتونید ثابت کنید که طبیعت فلک زد ندارد. پس شما انکار ندارید که طبیعت فلک زد داشته باشد، فقط زد رو برای نفس فلک انکار میکنید، برای طبیعت فلک نتونستین ثابت کنید که زدی نداره، پس بنابراین زد رو برای طبیعت فلک انکار نمیکنید. لذا ما میتونیم بگیم طبیعت فلک زد دارد، چون شما نتونستین اثبات کنید که ندارد. این اشکال بود. حالا ایشون میگه این تشنیع و این اشکالی که بر ما وارد کرد، این خرده‌ای که بر ما گرفت، دیدید که ما رو تأیید کرد، ما رو رد نکرد. ما با بیانی که توضیح داریم ثابت کردیم که نفس فلک زد ندارد و نتیجه گرفتیم که فلک کن و فساد ندارد. از اونی که او میخواست بر ما ایراد کند ما نپذیرفتیم، بلکه حرف خودمون رو با بیان او اثبات کردیم. فهازت تشنی یعنی این ایرادی که این مستشیر بر ما وارد کرد که در جلسه قبل خوندیمش و الان داریم جوابشو میدیم، و هوه اون تشنی این است که مبدأ هازه الحرکه، هازه الحرکه یعنی یه حرکت مستدیر که از فلک صادر میشه، مبدأش نفس است. این هوه انم مبدأ هازه الحرکه نفسون بیان تشنیه، هو الذی یؤکد خبر هازاست. هازت تشنی به صورت جمله معترضه تشنی رو بیان میکنه، وقتی اینطور میگه هازت تشنی هو الذی یؤکد ان مبدا هازه الحرکه لازم شده، این تشنیعی که ایشون بر ما وارد کرد تاکید میکند که مبدا این حرکت مستدی زدی برش نیست. او گفت مبداش نفسه، میگیم بله نفسه دیارش نیست، ما نفس با طبیعت فلک یکی کردیم، نتیجه میگیم طبیعت فلک زدی براش نیست. پس نفس فلک زدی براش نیست، به عبارت اخرى طبیعت فلک زدی براش نیست، و این همونیش که ما میخواستیم. خب دقت کنید، اشکال مستشکل به طور کامل هنوز جواب داده نشده. مستشکل سه تا مطلب رو مطرح کرد، یکی طبیعت فلک رو، یکی نفس فلک رو، یکی عقل مدبر فلک که نفس فلک رو تحریک میکنه. این ستا رو مطرح کرد و گفت محرک فلک به حرکت استدارهی نفس است، بالمباشره عقل است به عنوان فاعل بعید و محرک بعید، ولی طبیعت نیست. پس محرک فلک دو تاست، یکی نفس یکی عقل و طبیعت نیست. ما ثابت کردیم که طبیعت فلک مدبر فلک، محرک فلکه، مدبر اشتباه گفتم، محرک فلکه و همون نفس فلکه. پس درباره نفس آنچه میخواستیم بگیم گفتیم. حالا اون اشکالش درباره عقلم بود، عقلم محرک میگرفت، میگفت حرکت درباره فلک به وجه عقل، اینم باید بیان کنیم. ایشون بیان میکنه که عقل محرک هست، درست گفتیم، اما عقل نه به طبعش محرک باشه، بلکه عقل با ایجاد شوق محرک می شود و این از بحث ما بیرونه. بحث ما در موجودی است که به طبعش حرکت ایجاد کند، نه به ایجاد شوق حرکت ایجاد کند. عقل ایجاد شوق میکنه در نفس فلک و حرکت ایجاد میکنه، و این از بحث ما بیرونه. ما میگیم ما دست در طبیعتی داریم که خود این طبیعت حرکت ایجاد میکنه. خب حالا عقل چه میکند؟ من این عبارت رو خونم، و اما المحرک و غیر المتناهی القوه، اینو جلسه قبل گفتیم که قوه نفس فلکی متناهی است. نفس فلکی چون یه قول ارسطو جسمانی است، یعنی حال در جسم، به قول ابن سینا ناطق است و مرتبط با جسم، پس علی حال نفس فلک قوهش متناه تأثیره، یعنی نمیتونه تا بی نهایت اثر کنه، یه زمانی قوهش تموم میشه از تأثیر میفته. اما عقل اینطور نیست، عقل غیر متناه تأثیره، نه که مجرده، نه حلول در ماده داره، نه تعلق به ماده داره، بلکه مجرده. چون مجرده قوه تأثیرش نامتناهیه. و اینه در جای خودش گفتیم اشکال کردن که پس نفس، اگر نفس فلک اگر متناه تأثیره، چرا که حرکت دادنش بدنش را تا ابد ادامه داره؟ این چطور متناه تأثیره؟ این چه شد غیر متناه تأثیر؟ جواب دادن عقل کمک میکنه بهش، عقلی که مدبرشه بهش تا مدد میرسونه. ولی اگه اون عقل نبود و مدد به این نمیرسون، نفسم بعد از مدتی خسته میشه، رها میشه. ولی که رها نمیکنه به خاطر عقل. پس عقل غیر متناه تأثیره، نفس به ذاتها متناه تأثیره، ولی با مدد عقل میتونه اونم غیر متناه تأثیر بشه. و الان بحث ما در مدد نیست، در نفسه. نفس رو که بحثش کردیم تموم شد، حالا بحث ما در عقله. بحث ما در عقله. عقل هم غیر متناه تأثیره، اما محرج غیر متناه تأثیر، غیر متناه قوه، قوه در اینجا من این نیروه، من تأثیر دارم معلوم کنم، اما محرج غیر متناه قوه، این غیر متناه تأثیر که عبارت از عقله، این به جایی که بگه عمل محرکی که عقل است گفته، اما محرج غیر متناه قوه. فلیسه هو المحرک الذی فیه کلامنا هاهنا، محرکی نیست که ما در اینجا درش بحث داریم. ما در اینجا بحثمون در محرکیست که به طبیعتش حرکت دهد، نه با ایجاد شوق در دیگری حرکت دهد. پس این محرک اصلا از بحث ما بیرونه. شما مطرحش کردین، درست مطرح کردید، ولی ربطی به بحث ما نداره. لذا ما لزومی نداره که ما بریم سراغش و بیان کنیم که این آیا حرکتش یک نواخت است، آیا مثل حرکت نفسه، آیا ضد بردار نیست، آیا دلیل بر این نمی شود که محرک ضد نداره. اینا دیگه نباید بحث کنیم، اگرچه این بحث جا داره، میتونید بحث بشه، ولی رفتی به بحث ما نداره. چون رفتی به بحث ما نداره، لازم نیست مطرحش کنیم. شما هم که اشکال کردین، لازم نیست اشکالتون در این زمینه جواب بدین، چون شما رفتین در چیزی بحث کردین که رفتی به بحث ما نداره. این بل هو المحرک میخواد بیان کنه که عقل چطوری تحریک میکند بدنه فلک رو. در کتاب ها نوشتن علی سبیل ایجاد تشوق، یعنی شوق در نفس فلک ایجاد میکنه و نفس فلک به اون خاطر اون شوقی که پیدا کرده بدنش رو حرکت استداره میده. چطوری شوق ایجاد میکنه؟ اینو در جای خودش گفتن که نفس فلک مشاهده میکند کمالات عقل رو و میبینه همه کمالاتش بالفعل، بعد به خودش نگاه میکنه. به خودش که نگاه میکنه، اینه کمالات بالفعل داره، فقط یک کمالش که وضعش بالقوه است. میگه من همین کمالم رو بالفعل کنم تا شبیه عقل شدم، بعد این کمال رو بالفعل میکنه، یعنی حرکت وضعی میکنه تا اون کمالی که با حرکت به دست میآورد و قبل از انجام حرکت اون کمال رو بالقوه داشت، حالا اون کمال رو بالفعل کنه، یک دور میزنه تا اون کمال بالقوه بالفعل شه. دوباره نگاه میکنیم، نه هنوز عقل بالفعله. میگه خب من دلالت حالا تازه با بالفعل کردم اون قوه قبلی، یا قوه جدید پیدا کردم، اینم بالفعلش کنم. اینم بالفعل میکنه، حرکت دورانی تمام میکنه، دو مرتبه نگاه میکنه، عقل بالفعل، خودش دوباره بالقوه شد، نسبت به وضع بعدی بالقوه شد، اون رو همینطور بالفعلش میکنه به حال چسا. از این طریق نفس فلک شوق پیدا میکند به ایجاد حرکت در بدنه اش و این شغل عقل در اون میرسه قرار میگه. این بیان حرکت شوقی فلکه. حرکت شوقی یعنی حرکت به شوق این که مثل شباهت به عقل پیدا کند. این بشه این حرکت شوقی. حتی در چی؟
علمش و این
ها کمالاتی که نفس فلک داره عبارت است. ببینید کمالاتی بدنه فلک داره که اینو میتونی به نفسم نسبت بگیری، مثل کیفش و کمش و مکانش و این همه کمال هم داراش. اینا رو بالفعل داره، تغییر نمیده. فقط یک کمال مال نفسه که مربوط میشه به بدنش، یعنی از طریق بدن باید کسبش کنه با اون فعلیت هاییست که از طریق حرکت بزی به دست میره که با حرکت بدنش زمینه رو برای اینکه قوهش رو به فعلیت تبدیل کنه فراهم میکنه. که ملاحظه میکنید این حرکت یا این حرکت بزی باعث کمال فلکه و این کمال رو از طریق بلفل کردن قوهی که دارد به دست میره.
یک تعقل همش داره، تعقل
میکنه
عقل رو.
بله. غیر
هیچ تعقل دیگه
نداره. این تعقل عقلش منشأ حرکتش میشه. والا گفته شده که پایینیارم تعقل میکنه. اون تا حالا تعقل یا نه؟ ارسطو چون نفس فلک رو ناطقه نمیدونه تعقل بهش نسبت نمیده، ولی ابن سینا چون نفس فلک رو ناطقه میدونه صاحب تعقل میدونه تعقل نسبت میده.
حالا این
طور که اینا میگن بالفعل
مادون اونم تغییر میکنه؟
نه تغییر نمیکنه. اینا میگن که فلک، نفس فلک مانند آینه است که تمام حوادث جزئیه که در مادون خودشه درش منطبق، در این آینه منطبق، ماضی و مستقبل و حال همه پیش او هستند. دیگه علمش زیاد نمیشه، همینه. تمام آنچه را که قلم تو لوح فلک نوشته همه هستند، تا آخرم همین ها، نه اضافه میشن نه کم میشن. پس فلک در این کمالات علمی خودش در همون حد لیاقتش ثابت است. در حد لیاقتش این تو نیست که همه چیز رو داشته باشه.
پس
اینجا فقط همین، فقط فلک در حرکتش میخواد قوهش در بیل فعلیت کنه. این تبدیل قوه به فعلیت خودش کماله، ولی مازاده بر این کمال این دنبالش نیست، چون بر این مازاده این کمال رو کمالات دیگر رو همه رو در حد لیاقت خودش، لیاقت خودش بالفعل داره. حرکت میکند فقط بر این که قوه رو تبدیل فعلیت کنه و خود همین تبدیل قوه به فعلیت کماله. برای این کمال رو دائما داره تحصیل میکنه، ولی بقیه کمالات رو در حد لیاقت از اول داره تا آخر داره، اونها دیگه تحصیل کردنی نیست. در حقیقت
فعلیت براش دیگه تا آخر چیز امکان نداره. این فعلیت
امکان نداره، یعنی تموم نمیشه، نه که فعلیت امکان نداره. هر فعلیتی که انجام میده قوه جدیدی جلو راهش میاد، اونم با تبدیل فعلیت کنه دوباره قوه جدید، دوباره فعلیت، دوباره همینطور.
و همین زمینه
پس هیچ وقت فعلیتش، هیچ وقت تبدیل قوه به فعلیتش تمام نمیشه. به قول شما زمینه حرکت ابدیش میشه. تا اینجا روشنه؟ حالا ببینید ابن سینا چی میگه. ابن سینا همین حرف رو میزنه، ولی با این عبارت دشواری که گفته. مطلب همین نیست که الان گفته شد، ولی عبارت ببینید. میگه بل هو المحرک المصرف للنفس. هو برمیگرده به این محرک غیر متناقض قوه، یعنی عقل، بلکه این عقل محرک است. چطوری محرکه؟ المصرف للنفس، نفس رو تغییر میده. در چی؟ در حدوث شغل. این شغل رو درش درست میکنه، دوباره تغییرش میده، شغل بعدی رو برش میاره، باز شغل بعدی رو میاره. این ببینید تو مراحل شغل هی عوض میشه، تغییر میکنه. المصرف للنفس. حالا بعدا میگه تصریف المتشبق. تصریف المتشبق مفعول مطلقه، مفعول مطلق نوعیست برای مصرف، اما مصرف است للنفس. تحت مثال هل کلی، این تحت مثال خوبی توجه کنید. شیخ به عالم مثال معتقد نیست، پس کلمه مثال در اینجا اشاره به اون عالم مثال اینها نداره. ضمیر مثال او به اون محرک برمیگرده که عبارت از عقله. این عقل مثال کلی دارد؟ موجود مثالی دارد؟ نه. اینا ابن سینا قبول نداره. مثال در اینجا از همون ماده مثله، یعنی شباهت، یعنی شباهت، یعنی عقل و تحت شباهت کلی این عقل، نه نفس رو اشتباه گفتم، عقل، این عقل نفس رو تحت شباهت کلی خودش تصریف می کند، یعنی تغییر می دهد. یعنی یه شباهت کلی، دقت کنید چی شد، من این مطلب رو باز بیشتر توضیح بدم. نفس تعقل می کند شباهت کلی رو، یعنی بدون اینکه این شباهت رو توجه کند و یه شباهت کلی توجه میکند که من باید در فعلیت شبیه عقل باشم. یه مطلب کلیه. بعد میگه تو این فعل، بعدا این مطلب کلی رو در جزئیات پیاده میکنه، در این کلی، در این شباهت، در آن شباهت، در آن شباهت، اینا شباهت جزئیات. همون مطلب کلی رو اول که تعقل کرده تو این شباهت های جزئی پیاده میکنه و شباهت های جزئی رو یکی بعد از دیگری تحصیل میکنه. پس تحت اون شباهت کلی این شباهت های جزئی رو به دست میاره. دقیقا این چی شد؟ مثلا من میخوام برم یه جایی، کلیاً به طور کلی تصور میکنم، اراده میکنم، تصور میکنم که از اینجا تا فتح تو مسجد برم. یه تصوریست، یه اراده کلیست، یه تصور کلیست، یه اراده کلی. بعد این اراده کلی رو باید با ارادات جزئی عملی کنم. اراده جزئی اینه که اراده کنم این قدم رو بردارم برای نزدیک شدن به مسجد. بعد که برداشتم اراده کنم قدم بعدی رو، اراده کنم قدم سوم رو، به حال جزا. این ارادات جزئی تحت اون اراده کلیه و من با همین ارادات جزئی اون اراده کلی رو تأمین میکنم و به مراد و مرادش را تحصیل میکنم. فلک هم همینطوره. فلک ارادات جزئی دارد تحت اون اراده کلیش، اراده کلی داشته به این صورت که من شبیه عقل بشم، یه اراده کلیه. بعد میگه خب تو این دور شبیه بشم، یه اراده جزئی، تمام میشه تو دور بعدی شبیه بشم، دور سوم شبیه بشم. این شباهت های جزئی و ارادات جزئی همه تحت اون اراده کلی است. این شباهت های جزئی تحت اون شباهت کلی است. این مثال های جزئی تحت اون مثال کلی است.
بله. مثال کلی یعنی تحت تصور کلی. بعضی نسخه زمین نداره.
بعضی نسخه داره.
یعنی تحت تصور کلی که نفس رو کنه. نهایتا به همون برمیگرده.
بله، یه نسخه داریم. بعضی نسخه داره تحت مثال مثال کلی. همونه، بله. مثالهی یعنی مثال عقل. مثال کلی هم همونه، یعنی مثال عقل. اون تا دیگه زمین نیبود. نسخه‌ای که زمین نبرده هم اونم هم مفادش همینه. خب این عقل که محرک دور است برای بدن فلک، تغییر میدهد نفس رو تحت اون مشابهت کلیه‌ای که مراد فلک است. تحت این مشابهت کلیه فلک رو تغییر می‌دهد. یعنی با ارادات جزئی، اون اراده کلی که یکیه، تغییر نمی‌کنه. تحت این اراده کلی که ارادات جزئی پی در پی میان، اینا تغییر میکنند. زیر اراده کلی تغییر میکنه، خود اراده کلی تغییر نمیکنه. اونی که روی ارادات جزئی تغییر نمیکنه. خب حالا تغییر میدهد نفس را. چه نوع تغییر دادنی؟ تصریف المتشوق الى تقبل به، مانند تغییر دادن متشوق را. متشوق فلکه، عقل متشوق نیست، مشوقه. فلکی را که متشوق است الا تقبل به، یعنی عقل. تقبل در اینجا ما به معنای پیشرفتن به سمت عقل میگیریم، یا یه جور دیگه اقبال به عقل. تقبل از ماده اقبال گرفته میشه، پیشرفت به سمت عقل. پسترش عطف تفسیر میگیره بر تقبل، استکمال، یعنی تصریف المتشوق الى الاستکمال. عقل تغییر میدهد نفس را، مانند تغییر دادن موجودی که متشوق الى استکماله، موجودی که متشوق الى تقبله، و موجودی که متشوق است الى استکمال. استکمالش به چه وسیله؟ به تشبه به، یعنی به العقل. که این به تشبه به العقل بیان وسیله استکماله. پس متشوق الى تقبل به العقل فلکی، نفس فلکی. متشوق الى استکمال هم نفس فلکی. استکمالش به چه وسیله؟ به وسیله تشبه به العقل. عقل نفس رو تحت اون مثال کلی و تحت اون شوق کلی و مراد کلی نفس، نفس رو تغییر میدهد، مانند تغییر دادن یه موجودی که متشوق است الى تقبل به عقل، متشوق است الى الاستکمال از طریق تشبه به عقل. کما ستعلمه، ستعلمه این در مباحث بعدی که بحث در این است که فلک چگونه حرکت می کند و محرکش چیست، در اون بحث ها این مطلب رو خواهی دانست که فلک به این صورت حرکت می کند و عقل است که او رو حرکت می دهد. خب این عقل چنین محرکیست، این محرک از بحث ما بیرونه. ما بحثمون در نیست که به طبیعت منشأ حرکت مستدیره و اون نفس فلکی. عقل به طبیعت نیست، عقل به ایجاد شوق محرکه، نه به طبیعتش محرک باشه. مثلا ما وقتی که این میز رو حرکت میدیم به طبیعتمون حرکت میدیم، ولی وقتی که محبوب انسان هستیم و اون انسان از خونش به خاطر محبت ما بلمشه میاد، اون رو با ایجاد شوق حرکت میدیم. وقتی این میز رو من هل میدم، حرکتش میدم، با طبیعت خودم حرکت میدم. ولی وقتی اون محبم رو به سمت خودم جذب میکنم، با ایجاد شوق جذب میکنم. پس دو جور محرک داریم، یکی محرک به وسیله طبیعت، یکی محرک به وسیله ایجاد شوق. اونی که الان مورد بحث ماست محرک به وسیله طبیعته، نه محرک به ایجاد شوق. عقل این محرکه به توسط ایجاد شوقه، پس محرکیست که از بحث ما بیرونه. لذا مستشکل اگر این رو مطرح کرده از بحث ما خارج شده، لزومی نداره که ما در موردش وارد بحث بشیم. اونی که ما باید در موردش وارد بحث بشیم محرکه به طبیعته هست که نفس هست، و ما وارد بحث شدیم و اونجا اشکال مستشکل جواب دادیم. پس این اشکال مستشکل بر ما وارد نشد، فقط بانه اول بحثه. این جرم روشن شد که جرم فلکی قابل کنه فساد نیست، بعد از این که قابل کنه فساد نیست نتیجه میگیریم که قابل نمو نیست تا آخر که اینا رو باید بذاریم جلسه بعد انشالله بخونیم. پس تا اینجا ثابت کردیم که فلک داشتیم احکام فلک رو میگفتیم دیگه، رسیدیم به کنه فساد، کنه فساد اثبات کردیم بیادتون باشه. بعد آمدیم بحث تضاد کردیم، گفتیم فلک زد نداره. بعد که بحث تضاد تموم شد گفتیم خب حالا از این بحث تضاد هم میتونیم بحث کنه فساد رو ادامه بدیم، یعنی بگیم چون فلک زد ندارد پس کنه فساد ندارد. علاوه بر دلیلی که برای نفی کنه فساد آورده بودیم یه دلیل دیگه میاریم و اون دلیل اینه که فلک زد ندارد، چون زد ندارد کنه فساد ندارد. توجه کردیم که این دلیل یه مقدار طولانی شد، اشکال و جواب شد، بالاخره آخر سر نتیجه مطلوبی گرفتیم و ثابت کردیم که فلک کنه فساد ندارد چون زد ندارد. اگرچه وارد بحث زد شدیم ولی این بحث ما در زد مقدمی بود، خواستیم ثابت کنیم که فلک کون فساد نداره. حالا میگیم فقط بانه که این جرم فلکی لا یقبل کون فساد رو فلا یقبل نمفش. انشالله مونو به جلسه برد.